اولین طلایی تاریخ ورزش ایران در المپیک هاست. پس تعجبی ندارد که یک کشتیگیر لوچوکار قهار بوده باشد. با شروع جنگ از اولین جوانان منطقه بود که داوطلب شد. لباس بسیجی پوشید و رفت وسط میدان. در لشکر 25 کربلا عضویت یافت و چندین ماه دلاورانه با دشمنان اسلام جنگید. سر نترسی داشت و در مأموریت‌های سخت همیشه پیش قدم بود. این پهلوان شهید در 7 اردیبهشت سال 1366 پس از مبارزات سنگین و یاری لشکر اسلام شهد شیرین شهادت را نوشید و بهشتی شد.
فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه تال زاده، مبارک باد
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه. سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماشو ببین.
قسمت قطعه کوچکی از ماه را برداشت و توی جیب کوچکش گذاشت. درباره شهید احمد سوداگر. میگویند گاهی درست در همان جایی که آشوب بیشتر است و یا درد بیشتر است، بزرگترین فرصتها برای رشد پنهان شده است. و جنگ درد است و جنگ آشوب است و در ذات هر دفاعی آن فرصت پنهان انگاری خودی نشان می‌دهد. و آن فرصت پنهان مردانی بودند به رنگ آسمان، به لحن باد و به لهجه باران. باران. نیلوفر در مرداب می روید. زیبایی گاهی از دل زشتی بیرون می زند. انگاری بستگی دارد به او که دنبال زیبایی می رود. می شود تمام زیبایی های جهان را، حتی از دل سخت ترین چیزهای جهان هم استخراج کرد. اندوهی که تن را بکاود، اندوهی که در خون جریان پیدا کند، شادی می رویاند و غم زیبا که می گویند ظهور شادی نیست؟ دارم درباره شهید سوداگر حرف میزنم، شهید احمد سوداگر.
پیش از تهاجم سراسری ارتش عراق به ایران اسلامی، او و تعدادی از پاسداران منطقه که تجاوز رژیم بعث به کشورمون رو احتمال می‌دادند، به گشت زنی و شناسایی در مناطق مرزی از جمله غرب کرخه مبادرت ورزیدند که این اقدامات بعدها نقش مؤثری در موفقیت عملیات فتح المبین داشت. هرچند در جریان یکی از شناسایی ها در سال 60 بر اثر برخورد با مین یک پای خودش رو روانه بهشت کرد، اما تو این مسیر پرخطر هرگز از پای ننشست.
خود تقریبا خیلی از کاراش خودش میکرد، دو کار همزمان داشت. حتی اینطور بود که مثلا یه جایی میخواستن درست کنن، شب میمونم پر خاک، گفتم الان که دیگه جنگ نیست چرا انقدر خاکی؟ میگو که سر برده زر نیست، دیدم نمیتونن انقدر کندن، خودم نشستم گفتم ولش کنین خودم انجام میدم. آجوقا مثلا آخر مثلا یه کارایی انجام میداد اصلا که کسی انجام نمیداد، که مثلا یه فرمانده هیچ فرمانده انجام نمیداد. من یه سر برده زیر سر تراکتور سر اصلا جوشکاری میکرد، نمیدونم دو بود که تو یکی از عملیات ها مثل که یه دکل بوده خواستن شناسایی کنن اینا، خیلی اونجا هر کسی میگفتن برو اون بالا اون جوشکاری انجام بده، کسی نمیرفته، گفته اینجا خیلی خطرناک، خیلی میزنن. خود حاجقا با یه پاش جشکاری دستگاه رو برمی داره میره بالا، وقتی که همه تو داره جشکاری میکنن خب عراقی ها میبینن، هی بام میزنه، هی میزنه خمپاره میزنه، تا اینکه مقال معروف پای مصنوعیش میسوزه، آتیش که میگیره پاشو در میاره پرتش میکنه پایی. حالا گفت منده بودم خود از اون دکل چطوری با یه پا بیام پایی، بعد هی گفتم بیا نمیخواد تمومش کنه، گفتم تا اینو تموم نکنم نمیام پایی. آخر اون جشکاریش تموم شده با یه پا اومده پایین. یعنی حالا نمیدونم دکلاشون چند متر بوده، اینطور بوده که دوستاش میگفتن همش این نگاه میکردیم خدا این ما که سالمیم نمیتونیم این همه دکل رو بریم بالا، چطوری حاج آقا میخواد با یه پا بیاد پایین؟ حاج آقا یه روحیه‌ای داشت که اصلا نمیتونست بشینه، اصلا میگفت بشینم من خونه مریضم، من اگه بیکار باشم مریض میافتم. باباشو دیده بود مثلا اکار بازنشسته یا نشسته بود خونه، میگفت بابا ما ببین نمیذارینش کار کنه مریضه، نباسی اگه نشستم مریض میافتم.
ضایعات شدید جنگی منجر به بیش از 20 بار عمل جراحی ایشون از ناحیه های قلب، کمر، ریه و غیره بعد از جنگ شده بود. جراحت هایی که هر کدوم میتونست بهانه موجه برای ترک جبهه و مسئولیت های بعد از جنگ باشه، اما او هر بار با یک تن مجروح اما انگیزه مضاعف به صحنه دفاع مقدس بر میگشت.
طعم زندگی واقعی چطوریست؟ چه کسانی این طعم را چشیدند؟ او که زندگی را زیر زبانش مزمزه کرده است دائم آماده پرکشیدن نیست؟ نمیدانم. به شماها که نگاه میکنم، به شیوه رفتنهایتان که نگاه میکنم، مدام این سوالها توی سرم رژه میرون. حس میکنم من و شما بیشتر از حرف هایی که به هم نمیزنیم لذت میبریم. میخواهم یک بار هم که شده سکوت را در گوشه بیداد بشنوم. سرنوشت تو آن بود که محبوب معشوقت باشی و هرگز از این سرنوشت گریزی نداشته باشی. مسئله ساده ای نیست. این در هم شدن معشوق و محبوب هیچ چیز ساده ای نیست. زود گفتم و حالا میخواهم زود از آن عبور کنم. تو را به جای آن دیدار مهمت بازگرداندیم و راهی شدیم. ما تو را به همان جایی سپردیم که اولین عهدت را بستی. ما بدرقه کنندگان ساده‌ای بودیم که از جزئیات آن دیدار چیزی نمی دانستیم. برای همین بود که تو را به هرچه آبی روشن، تو را به هرچه سپید آرام بود سپردیم و راهی شدیم. دارم درباره شهید سوداگر حرف میزنم. شهید احمد سوداگر.
شاید نسل‌های آینده باور نکنند، شاید به افسانه شبیه باشد. احمد سوداگر کسی بود که در موقع اسارت شوخی می‌کرد و و با الفاظ و شوخی اعلام سرنوشت شوم میکرد که هم روحیه ما رو خراب نکنه، هم دشمن در شنود بی سیم سوء استفاده نکنه، هم از موقعیت خودش گفته باشه.
هیچ لاشیم دنیا و مظاهر دنیاوی نداریم. دلمون خوش است به شفاعت ابی عبدالله الحسین، دلمون خوش است به خوشنودی شما که خوشنودی آقا امام زمان و خوشنودی خداوند سبحان است. دلمون خوش است که زحمتی برای این امت اسلامی بکشیم. دلمون خوش است که اسلام گسترش بدهیم. دلمون خوش است که پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در همه اقصا و قاطع عالم به احتلال در بیاوریم. دلمون خوش است که سربازی باشیم تا آخرین لحظات فتنه بجنگیم، با فتنه بجنگیم، فتنه را از بین ببریم. همه دلخوشی من این است که شما خوشنود باشید، که همانا آقا امام زمان خوشنود است، که همان خداوند سبحان خوشنود است. ما را دعا کنید، استدعا من این است، درخواست من این است. این چشم داشتی نداریم، فقط دعا کنید باشید. ما را فراموش نکنید که قطعا نخواهید کرد. دلمون خوش است که بسیجی هستید، دلمون خوش است که
هیچ کس شهادت حاج احمد را باور نمی کرد، حتی بچه هایش. حاج احمد اندازه 10 نفر کار می کرد. از 6 صبح به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس می رفت و تازه شب به قول خودش موتور دومش روشن می شد. با وجود خستگی و دردهای ناشی از مشکلات قلب و پا و اینکه جانبازیش 70% شده بود، خوابیدن براش خیلی سخت بود. صبح‌ها بدون اینکه بچه‌ها متوجه بشن، عفونت پاش رو با سرنگ خالی می‌کرد. خیلی کم پیش می‌اومد بچه‌ها این لحظه رو ببینن. شب‌ها درد داشت، اما هر کس که صبحش رو می‌دید، می‌گفت کاملاً خوبه. کلاً 3 ساعت می‌خوابید. اگه درد داشت، همون 3 ساعت هم نمی‌خوابید. ولی ساعت 6 صبح با انرژی سر کار می‌رفت. حتی همسایه ها که گاهی او رو می دیدن باور نمی کردن که جانبازه. حاج احمد اخلاقش طوری نبود که بخوابه و کسی ازش پرستاری کنه.
بعد روز و خواهد به همه زنگ زده بود، به شوهر خواهرش، به دوستاش، به من، هر کی که میگی که ماشنا بود زنگ زده بود. نمیدونم انگار احساس می کرد بره، نمیدونم حالا چطوری بود. بعد یه مسیحی داد به این گفت که گفته بود من خدا رو دوست می‌دارم و به خاطر هم دوست داشتن هست که من شما رو به خدا می‌سپارم. یعنی قشنگ مسیجی که داده بود مسیج خداحافظی بود، ولی من قبلش ندیده بود. بعدن که بچه رو گفتم مامان بیای اینو روزای اول گفتم بیای این مسیج بابا رو بخونی، آخرین مسیجش. وقتی نگاش کردم دیدمش، گفتم چرا اینطوری؟ من نفهمیدم چرا خدا میخواد وقتی عزیزی رو ببره کامل آدم رو اصلا خوابش میکنه. اصلا من برای همهشون همینطور بودم، برای پسرم، برای دلوش، اصلا فکر نمی کردم اینا میرن، اصلا در خیال رفتنشون نبودم.
قطعه کوچکی از ماه را برداشت و توی جیب کوچکش گذاشت.